أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مستطاد خیاره عیب روشن شد که تصرف مشتری باعث سقوط حق و رد است، حدوث عیب جدید هم باعث سقوط حق و رد است. اما عرش هست یا نه؟ اگر اون کالا ربوی نبود عرش هست، و اگر اون کالا ربوی بود عرش نیست. این یک. و اگر اون کالای معیب به عیب جدید عیبناک نشد عرش هست، و اگر اون کالای معیب به عیب جدید عیبناک شد عرش نیست. این فرمایشات چهارگانه را که مربوط به فروع چهارگانه است مرحوم شیخ قبلا بیان کرد. در بین مسقطات رد و عرش اینها را جمع‌بندی کردند، فرمودند که منها، یعنی از اموری که و از مواردی که هم حق و رد ساقط است هم حق و رد عرش، این است که احد المانعین، یعنی تصرف یا عیب جدید در کالای ربوی یا کالایی که به عیب جدید پیش بیاید، را در کالایی که به عیب قدیم فرو خریده شد پیش بیاید. سید الاستاد امام رضوان الله علیه توضیح کوتاهی در باره این اصل میدن دو برمیگرد. مرحوم خوی رضوان الله علیه میفرما این در شأن مرحوم شیخ نیست، این طرز کتاب نویسی نیست. شما یک بار آمدی فرمودی به این که تصرف مسقط رد است، یک بار آمدی فرمودی به این که عیب جدید باعث سقوط عرش است، یک بار آمدی فرمودی کالا اگر ربوی باشه عرش ندارد. این همه رو گفتی، باید دوباره اینا رو جمع بکنید به صورت یک مورد قرار بدید، یه بحث مبسوطی بکنید. این در شأن کتاب نویسی شما و شما نیست. خب مقاصد هم یک کتاب درسی است، برای اینکه انشاءالله در موقع تدریس کاملا بر این امور مسلط باشید. 15 امر از این دو صفحه تقریبا استخراج شد که 11 امرش در بحث دیروز گذشت، چند امر مونده. برای اینکه یک کتاب درسی ولو حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این کار رو کرده است، و اگر یه متن فقهی نظیر شرایع بود این رو انجام نمیداد. حالا که این کار رو کرده شایسته است که به همه قیود متوجه بشه. مطلب بعدی آن است که یک نکته رو مرحوم شهید در مونیه گفته که اون برای همه ما نافع است. یک نکته رو بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیهم اصرار داشتن که اون هم برای همه ما نافع است. اونی که مرحوم شهید در مونیه دارد این است که طلبه حتما باید این مقدار ریاضی بخواند تا فکرش فکر ریاضی باشه، فلهی حرف نزنه، فلهی بحث نکنه، فلهی مطالعه نکنه. یک کاغذ دستش باشه، یه خودکار دستش باشه، ببینی این صفحه ده تا مطلب این صفحه 10 تا مطلب داره یا 9 تا یا 8. تا اینجور نباشه این عالم نخواهد شد بالاخره. تا فکر ریاضی نباشه، فرو از هم جدا نشه، دلیل از مدلول جدا نشه، این شخص محقق و پژوهشگر در نمیاد. این توصیه است که مرحوم شهید در مونیه داره در کنار بحث‌های اخلاقی. میگه با وضو باشید، نماز رو بر وقت بخونید، نماز شب بخونید، به ریاضی هم داشته باشید. اگه بخواد عالم بشید، اگه بخواد مقدس بشید، خب راه دیگه داره. اما راهی که بعض مشایخ و مخصوصاً سید استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه اصرار داشتن این بود که در تحقیق، در پژوهش، مسئله استیعاب، استقصا، اینا خوب نافع از پیشینه تاریخی مسئله این نافع است. اما حرف اول را در تحقیقات مسائل تحرین محل بحث میزن. که ما چی میخوام بگیم؟ این کار در مسائل عقلی اثر بیشتری دارد، در مسائل نقلی هم به اندازه خود شما اثر است. برای اینکه وقتی موضوع مسئله مشخص شد، محل بحث تحریر شد، یعنی کل موضوع و محمولی که باید مورد بحث قرار بگیرد جا افتاد، اونگاه از هر طرف دلیل میجوشه. چرا؟ برای اینکه این شیء یه لوازمی دارد، یه ملزوماتی دارد، یه ملازماتی دارد، یه مقارناتی دارد. اینکه ببینید برخی ها سلطان مسئله وقتی وارد شدن بگن بیاد دون علیه اولا و ثانیا و ثالثا چندین دلیل اقام میکنن، ولی اینکه به کنه صورت مسئله پی بردن که این چی رو بخواد بگیم، ما چی میخوام بگیم، آقا این چی رو گفتن، محل بحث چیه. اگر محل بحث به خوبی روشن بشه، اینکه یه تافته جدا نیست که این با خیلی از اشیا رابطه دارد. وقتی با خیلی از اشیاء رابطه داشت، از خیلی از راه‌ها می‌شود او را اثبات کرد. بنابراین تحریر است محل بحث، ترسیم صحیح صورت مسئله، تصور تام مورد بحث، سهم تعیین کننده در پژوهش و تحقیق دارد. این دو عنصر از عناصر محوری پژوهش و تحقیق. حالا در خصوص مسئله مرحوم شیخ فرمودن به اینکه اگر کالای معیب بود که وقع العقد علی المعیب، که این امر اول بود، و چون وقع العقد علی المعیب استقر خیار العیب، به همین روال 11 امر گذشت، به امر 12 میرسیدیم. امر 12 این است که اگر کالای معیب بود که وقع العقد علی المعیب و استقر خیار العیب، و خیار عیب هم با رد و عرش همراه است، و اکنون رد ممکن نیست اما لتصرف او لحدوث العیب الجدید، و اکنون عرش هم ممکن نیست برای اینکه کالا ربوی است، یک عیب جدید پدید آمد و نمی گذارد شما با عرش برگردانید دو، با عرش قبول کنید دو، پس تکلیف مشتری چیست؟ امر 13 این است که در اینجا برخی از فقها به صراحت فتوا دادن که ما نمی توانیم مشتری رو ملزم کنیم به قبول ضرر و تحمل این ضرر. این چه کار باید کرد؟ اون امر 12 این است که صریح جماعت این است که مشتری محکوم نیست که حتما این کالا را، کالای معیب را با تحمل ضرر قبول کند و رد نکند. پس یه راه حلی بود باشه دیگه. رد که نمیتواند بکند، برای اینکه یا تصرف کرده است یا عیب جدید پدید آمد. بدون رد هم رایگان بپذیرد هم که متضرر می شود. چه رایی دارد؟ دو تا رای حل پیشنهاد دادن. این دو رای حل را مرحوم شیخ طوسی تو مبسوط ذکر کرده و هیچ کدام را انتخاب نکرده. گاهی فرصت تحقیق نیست، اون مؤلف فتوا نمی دهد، نه برای اینکه تأخیر است، گاهی مرکز فتوای او تخییر باشد و همین که دو امر را ذکر میکند و یکی را بر دیگری ترجیح نمیدهد، شاید فتوا او تخییر باشد. اما اینجا بین اینکه این حق دارد عرش بگیرد یا حق ندارد عرش بگیرد، اینجا باید تخییر نیست که یه حق مالی برای مشتری ثابت است که بایه باید بپردازد یا نه، یه امر مالی جا باید تخییر نیست. مرحوم شیخ طوسی در اینجا هیچ کدام از این دو قول را انتخاب نکرده است، فقط نقل کرده. اون دو قول یکیش اینه که مشتری این کالای معیب را رد بکند با غرامت عیب جدید. این عیب تازهی که پیش آمد غرامتش میده و کارهای معیب رو رد میکنه. این یکی. دوم این چرا خوبت محضور ربا رو شما چکار میکنید؟ میگن این محضور ربا رو به همراه ندارد. نظیر غرامتی است که مشتری به بایه میدهد در مأخوذ به سوم، این سوم با سین یعنی معامله، یعنی قبل از اینکه بخرد کالا را از مشتری میگیره تا از نزدیک ببینه. میگه این ظرف، این شیشه، این استکان، این لیوان چند؟ اون قیمت بر میگد و این بخواد نگاه کند ببیند که میپسندد یا نه. هنوز معامله واقع نشده. در این حالی که مشتری این شیشه را گرفته، این لیوان را گرفته برای اینکه خوب نگاه کند، از دستش افتاد و شکست. کی ضامن است؟ مشتری ضامنه. به چه زمان؟ به زمان ید، نه به زمان معاوضه که هنوز ثمن و مثمری در کار نیست. خب شما در اینجا مشتری رو ضامن میدونید و میگید باید غرامت بپردازد. این غرامت که از باب عرش نیست که. اگر چنونچه عیب جدیدی در کالای ربوی که در دست مشتری است پدید آمد، مشتری باید غرامت بدهد اونگونه که در مأخوذ به سوم غرامت میدهد، ولو اون ربوی هم باشد. یعنی این گندم صحیح را آورده با گندم دیگر معامله بکند، باید من اون گندم رو ببینم. اون گندم رو از انبار تر آوردن جلوی انبار، هنوز معامله واقع نشده، میخواد ببیند دفعتا یه آتش سوزی شده، یه حادثه پیش آمده شده که این گندم آسیب دید، غرامتش مشتری باید بده. با این کالا ربوی است، پس صرف غرامت دادن معامله رو ربوی نمی کنه. این وجه اول. بله، اما اینجا فرمایش مرحوم شیخ طوسی نسبت به هر دو امر هست بدون بدون انتخاب. و الان در قبال اینکه امر 13 هم امر 12 هم هست، یک قول دیگری نقل می شود به تفاوت بین این دو قول که چرا شهید اول در دروس اون بچه اول نقل کرده قبول کرده و چرا علامه در تحریر وجه اول قبول کرده و وجه دوم قبول نکردن. در سابق فقط اصل این مأخوذ به سوم ذکر شد و مرحوم شیخ فرمود از اون قبیل نیست، اما چطور شد حالا علامه در تحریر و شهید در دروس این وجه قبول کردن و وجه دوم قبول نکردن؟ این نکته مربوط به امر 12 بود. بالاخره یه عیبی است در دست او، در ملک او. این عیبی که در دست اوست، در ملک اوست، چرا بر فروشنده تحمیل بکنی؟ خود مشتری در جریان فعلی اگر بخواهد این کالای معیب را قبول کند میشه متضرر و هیچ رد نکند و عرش نگیرد و عرش نگیرد میشه متضرر. همینطور بی عرش برگرداند فروشنده میشه متضرر. برای اینکه فروشنده متضرر نشه عرش باید بده. برای اینکه ربا لازم نیاید تنزیل کردن به مأخوذ به سوم. خب ید ملکیت از ولی چون معامله حق عقد لازم نیست، عقد جایز هست، این میتونه هر دو خودش اعمال بکنه، خیار دارد، میتونه رد کنه. بله، اون چون نص خاص داریم در مأخوذ به سوم که مشتری ضامن است. نظیر علی ید مؤاخذت که بعد العقد قبض است، بعد العقد قبل القبض است، اونجا هم نص خاص داشتیم. خب پس یه غرامت است ولو کالا ربوی هم باشد، این مستلزم ربا نیست. این قول اول. قول دوم این است که در چنین فضایی که مشتری متضرر می شود اگر رد نکند و اگر رد بکند بی عرش بایه متضرر می شود، با عرش رد کند مستلزم رباست، ما چه کار بکنیم؟ اینه که حکم بکنیم به این که این بیع منفسخ می شود. چرا؟ برای اینکه شما بخواد این بیع رو امضا کنی مشتری متضرر می شود، بخواهید این بیع رو فرض کنید و رد کنید، بخواد این بیع رو که هست امضا کنید رد نکنید کالا را، مشتری متضرر میشه. و اگر بخواهید رد کنید خب پایه متضرر میشه. چیکار میخواد بکنید رد بکنید؟ میگن این معامله منفسخ میشه. چرا؟ برای اینکه امضای این معامله به الزام مشتری به بدل از غیر جنس بدهد، این برای اینکه رد نکنی، برای اینکه ربا نیاید، این بیع باید منفسخ بشه. برای اینکه امضای این بیع دشوار است، ضرر است برای مشتری. خب حالا منفسخ شد، مشتری چی رو برگردونه؟ مشتری ملزم است که بدل این کالا را، نه خود این کالا را، که این زمان معاوضه تبدیل میشه به زمان ید، زمان بدل این کالا را باید بپردازد از غیر جنس او. یک، معیبن بالعیب القدیم. دو، سلیمن عن العیب الجدید. سه، شما بخواید این معامله رو همجور امضا بکنید مستلزم تضرر مشتری است، پس این معامله باید فسخ بشه. وقتی فسخ شد مشتری باید که کالای بایه رو او برگردونه. چگونه کالای او رو برگردونه؟ چون بعد میخواید عرش بگیرید دیگه، کالایی که باید برگردونه از جنس قبلی نباشه که مستلزم رباست. این یک، یه قید ثبوتی داشته باشه. دو، یه قید سلبی داشته باشه. سه، قید ثبوتی اینه که یه کالایی بدهد که از جنس اون مبیع قبلی نباشد. یک، و عیب همون قبلی رو داشته باشد. دو، و از عیب جدید مبرا و سالم باشه. سه، این جمع بین حقوق باشه. این قول دوم و راه حل دوم. اون وقت اون چرا که تلف و یجعل به مثابت تالف لامتناع ردهی بلا عرش و مع العرش، شما بخواهید این کالا را، یعنی این بیع رو همین جوری بدون اینکه فسخ بکنید، خود بدون اینکه بدل بدید خود کالا را برگردانید بی عرش، مشتری ضرر بزنه، با عرش میشه ربا. پس راه حل این است که این معامله فسخ بشه، زمان معاوضه تبدیل بشه به زمان ید، و از غیر جنس ربوی بده، معیبن بالعیب سابق سلیمن عن العیب الجدید. این قول دوم. مطلب 13 این است که مرحوم شهید در دروس وفاقا لتحریر مرحوم علامه، اون بچه اول قبول کرده. چرا؟ برای اینکه وجه دوم بی ضعف نیست و در وجه اول شما بگید این معامله منفسخ می شود، بعد یک کالای بیاریم از ربوی نباشد، معیب باشد بالعیب سابق، سلیم باشد عن العیب جدید، این راه طولانی برای چه طی کنید؟ همون راه اول طی کنید. میگید عرش ربا می آورد، مستلزم رباست، مگه هر جا که عرش گرفتن ربوی می شود؟ ربا تو معاوضات است، نه تو غرامت ها. اگر معامله باشد بله رباست، اما تو متن معامله که افزایش و کاهشی در کار نبود، 10 من گندم معیب رو دادن، 10 من گندم سالم گرفتن، این دیگه ربا نبود. یه غرامت جدیدیست الان مشتری بدهکار است داره میپردازد، این که مستلزم ربا نیست. لذا شهید در دروس وفاقا لتحریر علامه می‌فرمان ربا در معاوضات ممنوع است نه در ضمانات. و مثال زدن به هم اون جریان عرش غرامتی که مال مأخوذ به سوق است. مطلب چهاردهم باز مرحوم شیخ بعض اینکه اونجا نقد کرد اینجا هم نقد بکند، می‌فرماید که فرق است بین مقام ما با عرش عیب مأخوذ به سوق. فرق اساسیش همین بود که چند بار الانشون ذکر میکنن، اینی که در مأخوذ به سوق تلف مال مال بایه است، در دست مشتری تلف میشود، لذا مشتری ضامن است. در مقام ما که ایشون کالای معیب رو خرید، این مال مال خود مشتری است و در دست مشتری این کالا عیبناک میشود. خب مال مال مشتری است، در زمانی که در اختیار مشتری است، در دست مشتری است، آسیب دیده. این با اونی که مال بایه بود و در دست مشتری بود کاملا فرق میکنه. خب رضا مرحوم شیخ این نقد رو دارن و میفرمایند این پیروی که شهید در دروس از تحریر علامه کرده است، چون فرمایش خود علامه ناتمام است، فرمایش دروس هم ناتمام است. نه، چون در ربا فرق میکنن چه از جنس باشه چه از غیر جنس باشه، چه زیادی حکمی باشه چه زیادی عینی باشه، رباست دیگر. یعنی اگه 10 من گندم سالم را بده، 10 من گندم را معیب را بگیره، به زمیمه یه مقدار عدس یا به زمیمه چون خواهد از چیز باشه باز هم محضور ربا در پیشه دیگه. خب سلیمن عن العیب الجدید فرق نفت. خب بعدم چیزی میخواد بگیره دیگه، چیزی میخواد بگیره دیگه، این چیزی میخواد بگیره مشکل پیدا میشه. غرض این است که ما اگر ضرورتی داشته باشه اون امر عقلی رو که خود مرحوم شیخ ارائه کردن آدم اون راه رو طی میکنند، اما هنوز ما ضرورتی احساس نکردیم. امر 15 نظر نهایی است و در جمع‌بندی امور است و این است که العرش ما هو، اگر وضعیت عرش روشن بشود اونگاه معلوم میشود که این رباست یا ربا نیست. نظر نهایی این است که در خصوص این مقام رد ساقط است، یا در اثر تصرف مشتری یا در اثر حدوث عیب جدید، این مال سقوط رد. اما عرش جا برای سقوط ندارد، عرش در اینجا یعنی در متجانسین این ربا نیست. چرا؟ برای اینکه ربا در مکیل و موزون جاییست که افزایش یا کاهش در عهد العوضین باشد، یعنی در حوزه عقد مبی یه طرف سمن یه طرف، در حوزه سمن و مبی سمن و مسمن افزایش و کاهش پیدا بکنه، بر این میشه ربا، چه حکمی چه حقیقی. یعنی سمن و مسمن هر دو مکین و موزونن و معامله هم از سنخ بی است، اگر احدهما افزایش یا کاهش داشته باشن، چه به زیادی حکمی یا عینی یا به کاهش عینی یا حکمی، میشه ربا. اما اگر یه افزایشی، یک غرامتی، یه امر زائدی که خارج از حوزه عقد است، به طوری که نه در ردیف مسمن است نه در ردیف سمن، کلن از حوزه عقد بیرون است و این عقد سبب حدوث اون پدید است، اون یه غرامتی است جدا. اگر غرامتی باشد جدا کلن از حوزه عقد خارج باشد که دیگه ربا نیست. شما تا عرش را معنا نکنید گرفتار همین توهم ربا هستید. عرش اصولا نه به حساب عوض است نه به حساب معوض. عرش در باره عرش دو امر است، یکی این که این شخص مشتری که کالای بعید به دست او رسید حق تقریم دارد، یعنی حق دارد که مشتری را فروشنده را به غرامت محکوم کند، چیزی از او بگیرد، که این حق و ولایت را شارع مقدس به مشتری داده است که او حق تقریم دارد. یک، یا خود شارع مقدس غرامتی جعل کرده است خارج از حوزه ثمن و مثمر. این دو علا کل تقدیرین، چه روح عرش به حق تقریم برگردد چه روح عرش به جعل غرامت برگردد، این کلن از حوزه عقل بیرون است، نه در حاشیه ثمن است و نه در متن او، نه در حاشیه مثمن است و نه در متن او. این ربا اگر عرش را که شارع مقدس فرمود شما خوب ارزیابی بکنید مستلزم ربا نیستید، نه در چنین وضعی به نقطه کور میرسیم که بگیم مشتری بین الامرین گیر میکند، قبول بکند ضرر، نکول بکند ضرر، چیکار بکند؟ رد بکند بایه متضرر میشه، خودش قبول کند رد نکند خودش متضرر میشه. سرش آن است که ما درباره عرش بحث نکردیم. عرش نه جزء ثمن است نه جزء مثمن، یه غرامتی است که شارع مقدس میده که چرا شما کالای ابن فروختی و نگفتی؟ این به سمن برمیگرده نه به مثمن. اگر نه به سمن برگشت نه به مثمن جا برای ربا نیست. بنابراین ممکن است مرحوم علامه در تحریر فرمایش فرموده باشد و ممکن است مرحوم شهید در دروس همون را قبول کرده باشد و ممکن است یه تنظیری کرده باشند به مأخوذ به سوم، ولی مرحوم شیخ باید عنایت بفرماید که صرف تنظیر غیر از تمثیل است، تشبیه غیر از تمثیل است. تمثیل یعنی بیان مثل، بیان مصداق. اما یه تنظیر دارن میکنن، شما پشت سرم اشکال میکنید اینجا با اونجا فرق میکنن، بلکه اونا میدونن که در مأخوذ به سوم ملک تلق فروشنده است در دست مشتری. اینا که نمیخوان قیاس کنن، اینا نمیخوان تمثیل. تمثیل یعنی بگن انسان یعنی چی؟ مثل زید. تشبیه شیر یعنی چی؟ یعنی مثل زید. خب شما بین تشبیه و بین تمثیل فرق بذارید، بین تنظیر و بین تمثیل فرق بذارید. مثال یه فرد کلی و نوع است، فرد و نوع کلی است. اما اینو که نمیخوام بگن از اون بابه که اگر گفتن انسان یعنی چی؟ میگیم زید. اگر گفتن شیر یعنی چی؟ میگیم زید. خب این طرف باید بفهمد که ما یه تمثیل داریم، یه تشبیه، یه تمثیل داریم، یه تنظیر. نه علامه در تحریر، نه شهید در دروس، اینا که تمثیل نکردن تو شما فوراً بگه اینجا و اونجا فرق داره. خب برای اونا نمیدونه فرق داره. اونا نمیدونه مأخوذ به سوم در دست مشتری ملک تلق فروشنده است. شما پشت سر هم بگید که اینجا با اونجا فرق داره. خب بله اونجا فرق داره. اینا میخوان یه تنظیر رو بکنن اونجا چگونه شارع مقدس غرامت جعل کرده. اونجا سن خربان نیست، برو کالا کالا ربویه. در اونجا شخصی ده من گندم سالم برده در برابر ده من گندم که تو انبار هست، میخواد او را از انبار در بیارن ببینن. حالا فقط گفتگوی معامله است، هنوز بی باقی نشده. این گونه گندمی که ربوی است و از انبار در آوردن این شخص دارد میبیند، دفعتا یا آتش سوزی شده این آسیب دی، یا باران تندی آمده این گندم آسیب دی، خسارت را مشتری باید بدهد. خب این غرامت است دیگر. بنابراین اگر علامه در تحریر و شهید در دروس سخن از غرامت فرمودن از باب تنظیر است و نه تمثیل، به هیچ مسئله ربایی هم در کار نیست. هذا تمام الکرام در امور فرزهکانه مربوط به این امری که مرحوم شیخ فرمودن. حالا درباره امر بعد بحث بکنیم. الحمدلله رب العالمین.